بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفتیم که مقدمه بر سه قسمه. مقدمه از جهت زمان، نسب زمان با رزه، زمان بحث قبلی اون زمان با سادزاد بود، حالا زمان زمان رزه، زمان وقت. مقدمه از جهت زمان یا متقدم است یا مقارن است یا متأخر. و آقای آخوند فرموده که هر کدام از این سه تا به سه قسم تقسیم میشه: مقدمه تکلیف، مقدمه وضع و مقدمه مکلفون به یا مأمورون به. در واقع میشه نه قسم. مثلا یه وقت میگیم مقدمه تکلیف، مثلا فرض کنید بلوغ شرط تکلیفه. یه مرتبه میگیم مقدمه وضع. مقدمه وضع مقصود از وضع یعنی احکام وضعیه. این وضع یعنی احکام وضعیه. یه دختری بی اجازه پدرش عقد ازدواج خوند، آیا محرم شدن یا نشدن، زوجیت حاصل شد یا نه، مشروط است به اینکه پدرش اجازه بدهد. این اجازه پدر رو میگند شرط متأخر در وضع. وضع یعنی حکم وضعی، همون زوجیت، محرمیت. یا مثل اجازه در باب عقد فضولی. یه مرتبه مقدمه مأمورون به، مثل همون مثال غسل برای زن مستحاضه. پس شد نه صورتو: مقدمه تکلیف، مقدمه وضع، مقدمه مکلفون به. هر کدام از این ستا یا مقدمند یا مقارنند یا مؤخرند، میشه نه تا. اشکال هم این بود که مقدمه جزئی از اجزاء علت است و علت باید مقارن با معلول باشه، نه مقدم میتونه باشه نه مؤخر. پس اشکال فقط مخصوص شرط متأخر نیست، تو شرط متقدمم همین اشکال باقیه. اونهایی هم که گفتن شرط متقدم طوری نیست، اینها اشکال رو زیاد کردن نه اینکه جواب اشکال دادن. بله خب، خواهمی بلی اون جز نباید مفقود بشه، اون اولیه باید باشه تا بقیه اجزا هم بیاند. اگر یه جزئی اومد و از بین رفت و اجزای دیگه اومد، باز اینجا علت از بین رفته سو معلول میاد، این اشکال داره. اما اگر یه جزئی آمد و این ادامه داشت بود تا بقیه اجزا هم اومدن، اینجا فرمای شما درسته. خب نه خواهمی، حال اگر کسی گفت وضو شرط نمازه، نه طهارت، طهارت نه، وضو شرط نمازه، چون قرآن هم فرموده فاغسلوا وجوهکم. قرآن که نفرموده فتطهروا، فرموده فاغسلوا. اون موقع که این دست رو شست که نماز نبود، حالا که میخواد نماز بخونه که دست نمیشوید. اگر کسی اینجوری بگه، پس اشکال تو همه این صورت ها باقیه. دیگه فرمایش کفایه و فرمایش آیت الله خویی اینا خیلی حالا لازم نیست. اول فرمایش امام خمینی رو در جواب اشکال عرض میکنم. امام خمینی هم در تهذیب الاصول هم در کتاب مناهج اینجوری اشکال را جواب داده. ایشون می‌فرماید که اولا تکلیف یه مرتبه معنا می‌شود. تکلیف میگیم یعنی ایجاب، واجب کردن، حرام کردن. یه وقت تکلیفو اینجوری معنا میکنیم، یه مرتبه تکلیف را معنا میکنیم اراده مولا، خواست خدا. اگر تکلیف به معنای ایجاب یا تحریم اگر اینجوری معنا بشه، تکلیف می شود یک امر اعتباری. این بحث که باید علت معیت با معلول داشته باشه، علت باید مقارن با معلول باشه، نه مقدم باشه نه مؤخر. این بحث مال امور تکوینیه نه مال امور اعتباری. اما اگر که تکلیف را معنا کردیم به اراده مولا، خواست خدای متعال، اگر اینجوری معنا کردیم اراده امر تکوینی و در امور تکوینی علت باید با معلول باشد، نه مقدم باشه نه مؤخر. حالا یه دوتا مثال عرض میکنم. فرض کنید مثلا مولا گفت که ان استطعت فحج، اگر مستطیع شدید حج برای شما واجبه. فرض کنید ما واجب مشروط را، حالا هنو نرسیدیم، ما یه چند روز دیگه میرسیم واجب مشروط. فرض کنید واجب مشروط رو اینطوری معنا کنیم، بگیم که الان وجوب هست اما شرطش متأخره. یعنی کسی که الان مستطیع نیست وجوب حج داره، الان وجوب هست اما مشروط به استطاعته. حالا اگر اینجوری معنا کردیم، یا مثلا بلوغ یا قدرت یا وقت، اینا همه شرایط تکلیفه. الان نماز ظهر واجبه اما مشروط است به شرط متأخر که چند ساعت دیگه ظهر بشه. یا کسی الان تکلیف داره اما قدرت نداره، میگیم تکلیف حالا هست. هم گفتم که حالا اگر واجب مشروط رو اینجوری معنا بکنیم، چون بعد جور دیگه معنا خواهم کرد، یه همون بحث واجب معلق صاب فصول و مشروط مشهور همین بحثا. یا مثلا بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده، الان تکلیف داره اما مشروط است به اینکه بعداً بالغ بشود. الان تکلیف داره اما لازم نیست انجام بده به خاطر اینکه شرطش نیامده. مثال ساده ترش اینه، وقتی میگه که انجاک زیدون فاکرمه، این انجاک زیدون فاکرمه، این انجاک میشه شرط، اکرمه هم میشود تکلیف. اون تکلیف مشروط است به این آمدن، که آمدنم فعلا وجود نداره، بعدن میاد. این بعدن میاد، این آمدن بعدی شرط این تکلیفیه که حالاست. خب بله بله. بله بله ایشون میفرماید که فرق بگذاریم بین اراده تشریعی و اراده تکوینی. توی اراده تشریعی که مثل همون اعتباریات، اراده تکوینیه که این مطالب. امام خمینی حالا این بحثا نداره دا، ولی اگر امام خمینی بود مثلا جواب حاج آقای عامری رو مثلا اینجوری میفرمودن تو کتاب طلب و اراده، اونجا امام خمینی اراده خدا را معنا میکند به علم. مثلا اراده ها میگیم خدا اراده کرد، ازا اراده شیئا یعنی ازا علم الله، ازا اراده یعنی ازا علمه، و علم که شد علم میشه امر تکوینی. به عبارت دیگر اراده یعنی علم، و علم به مصالح و مفاسد، علم به مصالح و مفاسد امور تکوینی. آره دیگه، حال رو نظر امام اینه. آره ولی حال دارم فعلا حرف امامو میگم، ایشون فعلا اینجوری میفرم. خب یک چیزه. بله 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 بله. خب حالا امام خمینی میفرماید که اگر تکلیف مثلا همین انجا که زیدون فاکرمه، این اکرمه تکلیف دیگه، یا اون ان استطعت فحجه، این حجه تکلیفه. اگر تکلیف به معنای اراده مولا باشد، در این صورت باید شرط را یا مقدمه واجب را یا جزء را معنا کنیم به علم به مصالح و مفاسد، به علم. یعنی اونجایی که میگه ان جاء زیدون فاکرمه، آمدن زید شرط نیستا. اینجوری نیست که شرط اکرام آمدن زیده، نه اینجوری نیستا. ان جاء زیدون فاکرمه معنیش اینستا اگر من بدانم که زید می آید، اکرمه، او را اکرام کن. اینجا که زیدون رو معنا کنیم اگر که می دانم می آید، اینجوری معنا کنید. پس شرط تکلیف میشه چی؟ علم. علم نه متقدمه نه متأخره، همیشه مقارنه. علم همیشه می شود چی؟ مقارن. یعنی ببینید امام خمینی مثلا میفرماید که استطاعت شرط حج نیستا. چی شرط حج؟ علم خدای متعال به این که این آقا مستطیع میشود، این شرط حج، نه استطاعت، دانستن خدا. یا مثلا یه بچه‌ای که الان 10 سالشه نماز برش واجب نیست، اینجوری میگیم، میگیم اونی که شرط وجوب نماز علم خداوند به این که این بچه به سن بلوغ رسیده، نه بلوغ شرطه، علم خدا شرطه. علم که شد علم همیشه میشه مقارن، نه مقدمه نه مؤخر. بعد خود امام میفرماید ان قلت، که خب این خلاف همه آیات و روایاته. این که مثلا میگیم انجا که زیدون، این ظاهرش اینه که یعنی آمدن شرطه. این کجا منش اینه که علم شرطه، استطاعت شرطه، نه علم به استطاعت. پس این قلت که این حرفا خلاف ادله است، خلاف ظاهر آیات و روایاته. بعد امام میفرماید قلتو که خب اولا این حرفی که من گفتم، یعنی امام خمینی فرمود، خب این حرف کفایه، کفایه هم همین جوری بود، مگر کفایه نمیگفت که غسل زن مستحاضه غسل شرط روزه نیست؟ اون زنی که امروز روزه میگیره بعد شب آینده باید غسل کنه، غسل شرط روزه نیست، بلکه لحاظ یا تصور یا فکر کردن درباره غسل این شرط روزه است. لحاظ و تصور هم همیشه مقارنه. چجور آقای آخوند غسلی که تو روایات اومده معنا میکنه به لحاظ غسل یا تصور غسل؟ خب همونجور که آخوند این کارو کرد، من امام خمینی هم میگم که انجا که زیدون یعنی ان علمت به آمدن زید، ان علمت. پس اولا این حرف عجیب غریبی نیست، چون نمونه داره که آقای آخوندم این کارو کرده. ثانیاً این که اینجا بحث عقلیه، بحث عرفی نیست. من اگر یک جا بحث عرفی باشه باید برم سراغ ظاهر آیات و روایات، اما اگر یک جا بحث عقلی بود که دیگه کاری به ظاهر آیات نداریم، که از ظاهر آیه ظاهر روایت باید دست برداریم. مثلا فرض کنید که اگر بحث عرفیه، من میگم که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، اگر بحث عرفیه میگیم آیه فرموده که روز جمعه بشتابید به ذکر خدا، ذکر خدا، نماز جمعه ذکر خداست، نماز ظهرم ذکر خدا هست، پس این آیه دلالت نمیکنه بر نماز جمعه، این میفرماد به ذکر خدا. این در صورتی که عرفی بخوایم بحث کنیم. خب بله، خب بله، اما این آیه داره میفرماد روز جمعه بشتابید به ذکر خدا، یعنی نماز ظهرتون رو بخونید. روز شنبه هم باید بشتابید به ذکر خدا، اما روز جمعه اهمیتش بیشتره. این مثل خب شأن نزول که دلیل نمیشه، شأن نزول دلیل نمیشود. نه دلیل نمیشه این، اگر که عرفی به هر بحث بکنیم اینجوریه. اما اگر یک جا بحث عقلی بود، بحث عقلی اینه که خداوند لم یکن له کفوا احد، خدا مثل نداره. اگر هزار تو آیه قرآن هم بگوید ید الله ید الله ید الله، باید توجیهش کنید، میگیم خدا دست نداره. ببین اینجایی که بحث عقلیه، من باید از ظاهر آیه دست بردارم، عقلی باید حرف بزنیم، کار به ظواهر آیات رو باید نداریم. اونجایی که بحث عرفیه باید از ظاهر آیه تخطی نکنیم. و اینجا الان بحث مقدمه واجب، اینجا بحث عقلیه، چون بحث عقلیه عقل میگوید که انجا اک زیدون فاکرمه، انجا اک زیدون یعنی چی؟ یعنی ان علمت بمجیء زیدن، این معنیش. البته این ان علمت فرقی نمیکنه که حالا این علم راست باشه یا دروغ باشه، اینش دیگه مهم نیست، فرقی نمیکنه که زید بیاد یا نیاد. خطا بودن یا خطا نبودن، علم یا جهل مرکب بودن، اینا دیگه اشکالی ندارد. این فرمایش امام خمینی. خب حالا میخواستم جواب دیگه بقیش اشاره